بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 30 روز از بهمن ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر به من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده امروز از سر گرفته می شود.
The audience for a cartoonish circus.
محمد جواد ظریف سخنرانی نتانیاهو علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد.
عربستان از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد.
عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج که به دلیل بدی شرایط آب و هوا متوقف شده بود صبح امروز دوشنبه بار دیگر از سر گرفته می شود. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت آسمان بود که روز یکشنبه در منطقه سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس این گزارش هواپیمای ATR-72 به دلیل برخورد با کوه دنا سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس میگوید که محل سقوط این هواپیما کوهستانی و دسترسی به آن دشوار است. ارتفاع برف در این منطقه به بیش از 1 متر میرسد. شماری از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی نیز در میان مسافران این هواپیما بودند. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید این افراد در روزهای اخیر با حضور در مجلس از تلاش همه فعالان زیست محیطی به طور مستند دفاع کرده بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. به که چند ساعت پس از بنیامین نتانیاهو در نشست امنیتی مونیخ سخن میگفت افزود سخنرانی نخست وزیر اسرائیل حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد.
You were the audience for a cartoonish circus.
وزیر خارجه ایران همچنین اسرائیل را به تجاوز روزانه به حریم هوایی سوریه متهم کرد و گفت شاید اسرائیل می‌خواهد توجه‌ها را از بحران‌های داخلی خود منحرف کند. در همین نشست بنیامین نتانیاهو ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت که اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو تکه آهنی در دست داشت که می‌گفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. نخست وزیر اسرائیل گفت این پهپاد پس از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. روز 21 بهمن ماه اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی نیز در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود.
عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن خواستار محکوم کردن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن شده است استقبال کرد. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان به خبرگزاری رویترز گفت اگر این قطعنامه تصویب شود از ایران برای آنچه وی صادرات موشک بالستیک توصیف کرد حسابرسی خواهد شد.
من باور دارم که سازمان ملل باید از این قطعنامه حمایت کند. رفتار ایران غیر قابل قبول است. ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را در رابطه با موشک‌های بالیستیک نقض می‌کند.
ایران هر گونه اتهام ارسال موشک برای شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است. همچنین عادل الجوبیر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که بخش زیادی از اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن اداره می‌شود. اشاره وزیر خارجه عربستان می‌تواند به میلیاردها دلار قراردادهای تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران پس از توافق هسته‌ای تیرماه سال 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی باشد که در حوزه‌های خودروسازی، نفت و گاز، فروش هواپیما و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران منعقد شده است.
دادستان تهران روز یکشنبه از ادامه تحقیقات درباره پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست که با افراد مقصر در این حادثه برخورد شود. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق، 19 بهمن ماه در زندان اوین درگذشت. عباس جعفری دولت آبادی پیشتر گفته بود که کاووس سید امامی از جمله افرادی بود که در جریان بازداشت شماری از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده دستگیر شده بود. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی در زندان و 2 هفته پس از بازداشت جان باخت. مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند که مرگ وی بر اثر خودکشی بوده، اما نهادهای بین‌المللی خواستار روشن شدن جزئیات مرگ وی هستند.
نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند که ارتش سوریه برای کمک به دفع حمله‌های ترکیه وارد منطقه افرین شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد کرد روز یکشنبه گفت که نیروهای ارتش سوریه در برخی از مواضع مرزی مستقر خواهند شد و در مدت 2 روز آینده می‌توانند وارد این منطقه شوند. در حال حاضر نیروهای کرد، دولت سوریه، گروه‌های شورشی، ترکیه، ایالات متحده و روسیه در شمال سوریه حضور نظامی دارند. آنکارا ماه گذشته عملیات نظامی را با عنوان شاخه زیتون علیه نیروهای کرد سوریه و یگانهای مدافع خلق در سوریه آغاز کرد. در این عملیات ترکیه منطقه افرین در شمال غرب سوریه را مورد حمله های هوایی و زمینی قرار داده است.
روز آخر کنفرانس 2 روزه امنیتی مونیخ صحنه درگیری لفظی میان اسرائیل، ایران و عربستان بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت اگر لازم باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این سخنان را سیرک کارتونی توصیف کرد و گفت این سخنان ارزش پاسخگویی ندارند. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
2 ساعت بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ به ایران هشدار داد که اگر لازم باشد اسرائیل علیه ایران اقدام می‌کند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در همین کنفرانس سخنان نخست وزیر اسرائیل را سیرکی کارتونی خواند و گفت که گفته‌های آقای نتانیاهو ارزش پاسخ دادن ندارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در مونیخ گفت که کشورش حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و با نشان دادن قطعه فلزی که آن را قطعه از پهپاد ایرانی مینامید، خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در زمان سخنرانی او در سالن کنفرانس حضور نداشت گفت این را میشناسی، میتوانی این پیام را با خودت به تهران ببری که ما نه تنها علیه عوامل ایران اقدام میکنیم، بلکه اگر لازم باشد علیه خود ایران هم اقدام خواهیم کرد. اسرائیل روز 21 بهمن ماه از سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی که به گفته این کشور از خاک سوریه به اسرائیل وارد شده بود خبر داد. بعد از آن اسرائیل موجی از حملات هوایی گسترده علیه اهداف ایرانی و سوری در خاک سوریه انجام داد و گفت که یک جنگندش در این درگیری ها سرنگون شده است. ایران اعزام پهپاد به آسمان اسرائیل را تکذیب کرده و سوریه گفته که پهپاد متعلق به ارتش این کشور بوده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ به مسئله برجام هم اشاره کرد و گفت اگر منافع ایران تامین نشود ایران پاسخ خواهد داد، اما تهران اولین کسی نیست که توافق را نقض خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و خواستار اصلاح آن شده. آقای ترامپ همچنین گفته که ایران با ادامه برنامه موشکی و رفتار به گفته او بی‌ثبات کننده در خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. تهران این اتهام‌ها را رد کرده، اما عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت که توافق هسته‌ای با ایران نیاز به اصلاح دارد. او همچنین گفت ایران باید در قبال رفتارهایش در خاورمیانه پاسخگو بماند. آقای جبیر از قطعنامه پیشنهادی مورد حمایت 3 عضو دائم شورای امنیت در ارتباط با تجهیز موشکی شورشیان حوثی یمن از سوی ایران استقبال کرده. این قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت بریتانیا، فرانسه و آمریکاست، ایران را به این دلیل که موشک‌های بالیستیکش را در اختیار حوثی‌ها گذاشته محکوم می‌کند. یمن صحنه جنگ نیابتی میان عربستان و ایران است. ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند و عربستان سعودی از دولت قانونی این کشور. ایران ایران هیچگاه حمایت خود را از حوثی‌ها پنهان نکرده، اما همواره اتهام‌ها در مورد تجهیز تسلیحاتی این گروه را رد کرده است. حمایت ایران از گروه‌های در عراق، سوریه و یمن موضوعی بود که هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ نگرانی خود را درباره آن ابراز کرد. آقای مکمستر ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده که می‌توانند علیه حکومت‌های این کشورها وارد عمل شوند. او گفت که اکنون زمان اقدام علیه ایران فرا رسیده.
55 سال است که کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور رؤسای جمهوری، دولت و وزیران خارجه ده‌ها کشور جهان برای بررسی رویدادهای بین‌المللی برگزار میشه. در نشست امسال یکی از نکات مهم مورد بررسی شرکت کنندگان موضوع ایران بود. در این مورد امروز با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، با سخنان بنیامین نتانیاهو شروع کنیم که در نشست مونیخ در مورد ایران صحبت کرد. این سخنان چه تفاوتی با موضع‌گیری‌های همیشگی او داشت؟
با عرض سلام، عرض کنم که سخنان آقای نتانیاهو یک بخشش تکرار مکررات بود، آنجا که از مسئله عزم ایران برای نابودی اسرائیل صحبت کرد، اونجایی که انتقاد از برجام کرد، ولی شاید بشه گفت که شدیدترین لحنش آنجا بود که ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرد و عرض کنم که بخشی از لاشه یک پهباد رو نشان داد و گفت که این چیزی بوده که به ایران فرستاده به داخل مرز ما، که به نظر میاد این دفعه یک مقدار مانند سخنرانی که چند سال پیش در سازمان ملل کرد و باز هم به این شگرد ها دست زد، بیان نگرانی ایشون هست از مسئله ایران، که فکر میکنم با آنچه که هفته گذشته صورت گرفت که یک سقوط یک هواپیمای جنگی بود و همچنین اتهام فساد مالی که خود آقای نتانیاهو باش روبرو هست، به نظر میاد ایشون راه رو در این دیده که هرچه بیشتر بر مسئله خطر ایران برای جهان، کما اینکه ایشون مطرح کردن که ایران بزرگترین خطر برای جامعه جهانی هست، داره با این اصطلاح سخن و این گفتمان پیش میره.
در این نشست محمد جواد ظریف هم صحبت کرد. ارزیابی شما از سخنان و موضع گیری وزیر خارجه ایران چیه؟
اصلاً آقای ظریف در جواب ایشون اومدن و گفتن که به اسرائیل یادآور شدن که شما تجاوز مجدد کردین، مرتب کردین به سوریه و لبنان، و گفت که خلاصه اون دورایی که شما میتونین هر کاری خواستین بکنین پایان یافته، هواپیمای شما هم میتونه سقوط بکنه، ولی از سوی دیگه پایبندی ایران رو به برجام دوباره تایید کردن، حرفای آقای نتانیاهو رو مسخره خواندن و از سوی دیگه گفتن که ما میخوایم کماکان به تعهدات بین‌المللی خودمون پایبند باشیم. بنابراین میشه گفت صحبت‌های آقای ظریف حرف‌های دیپلماتیک بودن، ولی با یک لحن تهاجمی در قبال آنچه آقای نتانیاهو ارائه کرده.
تأکید آمریکا، اسرائیل و عربستان بر روی برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در رویدادهای منطقه‌ای است. با توجه به اینکه ایران برنامه موشکی خودش رو دفاعی توصیف کرده، فکر می‌کنید در این مورد عقب نشینی خواهد کرد؟
ببینید، واقعیتش این است که نگرانی آمریکا، اسرائیل و عربستان بیش از مسئله موشکی ایران هست. اونها نگران این هستند که خلایی که بعد از شکست داعش در منطقه به وجود اومده به ایران این امکان رو داده که به خصوص در کشورهای مانند عراق و سوریه جای پای خودش رو محکم بکنه. اما به هر حال بدون شک مسئله موشکی ایران رو یک خطر بسیار بسیار جدی قلمداد میکنن، به خصوص اسرائیل که فکر میکنه ایران حالا میتونه از خاک سوریه یک به اصطلاح حملات دیگری رو به علاوه آنچه حزب الله میتونه از خاک لبنان انجام بده در مقابل اسرائیل انجام بدن، و بنابراین داره فشار میاره که این مسئله فعالیت‌های موشکی ایران رو محدود بکنن. از سوی دیگه هم واقعیتش این هست که به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران بسیار ضعیف هست در مقابله با کشورهای مثل اسرائیل، ایرانی‌ها هم راه دیگری به غیر از اینکه متوسل بشن به فعالیت‌های موشکی خودشون رو حس نمی‌کنن. بنابراین هست که فکر نمی‌کنم ایران لزوماً انتظار داشته باشه که بخواد سر این مسئله سازش چندانی بکنه. البته باید این رو هم ذکر کرد که با توجه به اینکه روسیه روابط خوبی چه با ایران و چه با اسرائیل داره، این یه مقدار به آدم این اطمینان خاطر رو میده که شاید از بروز واقعا یک جنگی بین این دو کشور بتونن جلوگیری بکنن.
با این تفاسیر نقش کشورهای اروپایی و همینطور چین و روسیه برای پایان دادن به این بحران منطقه‌ای میتونه برای رسیدن به توافقی مانند برجام مؤثر باشه؟
این به نظر من اروپایی‌ها در موقعیت خیلی جالبی قرار گرفتن. از یک سو تمام تحریم‌هایی که در رابطه با برجام بود رو از بین بردن، حتی دیدیم که آقای امانوئل ماکرون چند وقت پیش که تظاهرات در ایران برگزار شد به سختی انتقاد کرد از آقای ترامپ که چرا شما دارین از مخالفین رژیم به این شکل حمایت میکنید. ولی از سوی دیگه همین امروز هم میبینیم که فرانسه میاد با انگلستان و امریکا همدست میشن تا بخوان یک به اصطلاح قطعنامه‌ای رو در سازمان ملل برای محکوم کردن فعالیت‌های موشکی ایران در حمایت از حوثی‌های به اصطلاح یمن ارائه بکنن. به نظر من اروپایی‌ها دارن به این درک رسیدن که برای حفظ برجام باید یک مقدار موضع خودشون رو به موضع آقای ترامپ در مسئله فعالیت‌های موشکی و همچنین فعالیت‌های ایران در منطقه نزدیک‌تر بکنن. اما این رو هم باید بلافاصله اضافه کرد که اروپایی‌ها واقعاً نگرانی‌های خاص خودشون رو هم دارن، خارج از اینکه دیکته امریکا چی باشه. به هر حال فشار اسرائیل و عربستان و امارات و اینها بر روی اونها هست در رابطه با ایران. کشوری مثل فرانسه شدیداً نگران این هست که احتمال جنگ در لبنان هست. همین موشک‌های ایرانی در چه در یمن چه در به اصطلاح بر استفادهش بر ضد اسرائیل برای اونها نگران کننده است. و همچنین اروپایی‌ها نگران این هستند که نیروهای سپاه پاسداران بعد از کنار رفتن آقای خامنه‌ای هرچه بیشتر قدرت رو در دست بگیرند.
آقای پوچردی، سپاس از همراهی شما. وقتش نظرات همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره برای رادیو فردا پیام بذارید: 2042-02-21-12-21-12.
در حالی که هنوز هیچ امدادگری به محل سقوط هواپیما نرسیده، چطور پس اعلام میشه هر 66 نفر مسافر هواپیما کشته شدن؟
تنها حادثه هوایی نیستش، حوادث زیادی تو ایران اتفاق میفته که ما قبل از اتفاق افتادنشون هیچ عمل پیشگیرانه ای انجام نمیدیم و بعد از اتفاق افتادنشون هم هیچ گونه اقدام مدیریتی درستی انجام نمیدیم و هیچ برامون هم مهم نیست که این اتفاق ها افتاده و حالا که افتاده حداقل پاسخگو باشیم به مردم، علت اونو و میزان کاری که براشون کردیم رو، چه در حادثه معدن گلستان، چه در حادثه پلاسکو، چه در حادثه زلزله کرمانشاه و این حادثه هوایی و حادثه کشتی سانچی یا هر چیز دیگه که ناشی از بیکفایتی مدیریتی در این کشور و اینکه تمام منابع و ثروت ایران رو دارن واقعا به هدر میدن و معلوم نیست این پولها کجا داره خرج میشه.
دلیل سانحه هوایی زیاد در ایران فرسودگی حمل و نقل هوایی ماست، اون به دلیل تحریمه. تا که میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده که تهران یاسوج که به دلیل بعدی شرایط آب و هوا متوقف شده بود صبح امروز دوشنبه بار دیگر از سر گرفته می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن خواستار محکوم کردن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن شده است استقبال کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از سرپرست دادسرای جنایی خواسته است که با افراد مقصر در حادثه مرگ کاووس سید امامی در زندان برخورد شود. نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند که ارتش سوریه برای کمک به دفع حمله های ترکیه وارد منطقه افرین شود. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید در همدان نوجوان 15 ساله‌ای به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌ها به 5 سال زندان محکوم شده است.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، روز یک شنبه یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت آسمان در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن کشته شدند. این خبر با استاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشت. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا روایت روزنامه‌های صبح امروز از سرنوشت پرواز تهران یاسوج رو بشنویم.
روزنامه قانون امروز تیتر گمشدگان آسمان رو برای سقوط روز گذشته انتخاب کرده و نوشته که پرواز شماره 3704 شرکت هواپیمایی آسمان که از تهران به مقصد یاسوج حرکت کرده بود 50 دقیقه بعد از پرواز از صفحه رادار محو شده و به نوشته این روزنامه به رغم اینکه ساعت‌ها روز گذشته جستجو انجام شد پیدا نشده هنوز لاشه یا پیکر این هواپیما و در این حال مقام‌های شرکت هواپیمایی آسمان تایید کردند که این هواپیما سقوط کرده و سرنشینان اون کشته شدند. روزنامه اعتماد نوشته تعداد کشته شدگان مسافران 60 نفر، 6 خدمه پرواز هم بوده شامل خلبان، کمک خلبان و 2 خدمه مهماندار و همچنین 2 مراقب پرواز. تاکید این روزنامه این هست که این هواپیما سرنوشتش از ابتدا مبهم بوده برای اینکه حدود 2 هفته پیش هم با نقص فنی پس از پرواز از تهران به مقصد یاسوج مجبور شده به تهران برگرده. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت تیتر یک شنبه سیاه رو انتخاب کرده، عکس بسیاری از کسانی که سرنشین این هواپیما بودن رو امروز روزنامه ایران چاپ کرده و البته همین روزنامه همزمان یک گزارش هم منتشر کرده درباره تشکیل ستاد بررسی سانحه سقوط هواپیما که با دستور آقای روحانی به نوشته این روزنامه انجام شده. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره به عنوان پرواز در نقطه کور و درون اشاره کرده که اساساً فرودگاه یاسوج دارای رادار نیست و خدمات راداری دریافت نمی‌کرد.
این اولین حادثه هوایی در ایران نیست. نگاه روزنامه‌ها به وضعیت ناوگان هوایی ایران چگونه است؟
امروز روزنامه بهار یک گزارش داره با تیتر قربانیان سیاست و نوشته که وضعیت ناوگان هوایی ایران بسیار خراب هست به رغم اینکه بعد از برجام دولت تونسته چند هواپیما بخره و تعدادی هم قرارداد ببنده که قرار است به ایران تحویل داده بشه، اما این روزنامه تاکید کرده که این وضعیت نتیجه سیاست‌های کسانی است که سال‌ها سعی کردن دور ایران دیوار بکشن و تلاش داشتن با سیاست‌های تندروانه خودشون مقابله کنن با جامعه جهانی. تاکید کرده این روزنامه که اونها حتی حاضر به گفتگو هم نبودن و نتیجه‌اش این شده که ناوگان هوایی ایران فرسوده شده و در حال حاضر بعد از یعنی تحریم‌های که اعمال شد به این وضعیت دوچار شده. یک روزنامه دیگر هم امروز گزارشی در این باره یعنی خود روزنامه بهاری گزارشی داره درباره این وضعیت ناوگان هوایی ایران، این هست که بیشتر هواپیماهای بیشتر از 25 سال عمر دارن در حالی که عمر مفید هواپیماها بین 10 تا 15 سال است. روزنامه آرمان هم یادداشتی منتشر کرده و در اون اشاره کرده که نمیشه هنوز گمان زنی کرد درباره دلایل سقوط این هواپیما به دلیل اینکه جعبه سیاهش باید پیدا بشه تا بعد درباره این موضوع نظر داده بشه. یک گزارش امروز روزنامه شرق داره بسیار مهم هست و اون روزنامه در گزارشش اشاره کرده که دست کم 6 نفر از کسانی که سرنشین این هواپیما بودن از فعالان محیط زیست بودن که اخیراً در پی بازداشت شمار دیگری از فعالان محیط زیست در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند، شهادت دادند درباره اینکه این فعالان محیط زیست بازداشت شده بی‌گناه هستند و اونها در این حادثه جان خودشون رو از دست دادند.
تکرار حوادث مختلف در ایران نشون میده که بعد از چند روز همه ماجرا رو در ایران فراموش میکنن. روزنامه به این موضوع هم نگاهی داشتن یا نه؟
بله، روزنامه قانون امروز یک گزارش داره با عنوان اپیدمی مرگ و در این گزارش اشاره کرده به بحران‌های مختلفی که به نوشته این روزنامه جامعه ایران در یکی دو سال گذشته تجربه کرده، از برخورد قطار در سمنان و در محور سمنان دامغان که 43 کشته داشت در آذر 95، بعد ساختمان پلاسکو ماجراش پیش اومد، بعد زلزله کرمانشاه که امدادرسانی درست نبود و همچنین ماجرای نفتکش سانچی که همه اینها نشون میده یک از همگسیختگی در واقع وجود داره در میان مقام‌های دولتی یا نهادهای مسئول که باید امدادرسانی کنن و موفق هم در این زمینه نمیشن.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
آقای خامنه ای، من یکی از اون میلیون ها ایرانی هستم که به شما انتقاد دارم. شما سردمدار رژیم فاسدی هستی که به دلیل سیاست های غلط خارجیش، سوء مدیریتش و فساد های گسترده مالیش حتی عرضه نو کردن ناوگان هواپیمایی کشورش رو نداره. حتی عرضه تأمین بیسیم کسانی که اعزام شدن برای پیدا کردن لاشه هواپیمایی سقوط کرده رو نداره. مردم سوار هواپیما میشن جونشون کف دستشونه، سوار قطار میشن میمیرن، سوار اتوبوس میشن میمیرن، سوار کشتی میشن میمیرن، میرن تو زندان جنازه‌شون میاد بیرون. این چه مدیریتیه؟ این انقلاب اسلامی شما کجا به درد مردم ایران خورده؟ لطفاً دست از سر این مردم بردارید.
من خواستم بگم اینا تو این 38-9 سال چی رو تونستن مدیریت بکنن که بخوان لاشه این هواپیما رو امروز پیدا کنن؟ شما توجه کنین، هیچ چیزو حکومت جمهوری اسلامی نتونسته کنترل بکنه. اون از زانه های کشتی سانچی، اون از پلاسکو، این از هواپیمای امروز و هزاران مورد دیگه تو این 38 سال که بخواین تصورشو بکنین.
سقوط هواپیما و واکنش ستارگان ورزش به حوادث ناگوار در ایران، بیشتر در خبرهای ورزشی ببینید به روایت مهدی رستم‌پور.
سلام بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان ایران و روسیه با برتری روسیه به پایان رسید. دومین دیدار این دو تیم بود. شنبه و یک شنبه دو بازی متوالی رو برگزار کردند. هر دو بازی در سالن چمران دانشکده علوم پزشکی تهران. بازی اول رو ایران برد، بازی دوم رو روسیه. جالبه که روسیه در دیدار اول بدون حجاب بازی کرد، در دیدار دوم با حجاب اسلامی به میدان اومد. دلیل این موضوع هم مشخص نشد که اگر بازی بدون حجاب ایراد داشته چرا بازی اول بدون حجاب بوده و اگر مشکلی نداشته چرا به یک تیم خارجی تحمیل میشه که با حجاب اسلامی بخوان بازی کنن. اما در حاشیه این مسابقه وزارت ورزش در شبکه اجتماعی خودش تصویر فریبا محمدیان معاونت زنان وزارت ورزش رو منتشر کرد. دقایقی بعد این عکس رو حذف کردند به دلیل اینکه دو نفری که پشت اون نشسته بودن در جایگاه ویژه از نگاه در واقع وزارت ورزش پوشش اسلامی کاملی نداشتند و عکس رو دستکاری کردند، دوباره منتشر کردند. اون دو نفری که سحر مسیبی کارگردان فیلم صفر تا سکو بود که به زندگی ورزشی خواهران منصوریان اختصاص داره و دیگری طهورا ابوالقاسمی تهیه کننده همین فیلم که در انتشار مجدد خبر عکس اونها پاک شده. خبر بعدی واکنش تند ستاره های ورزش ایران به سانحه سقوط هواپیما. از مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی که گفته وقتی ما همه روز مرگ به دنیا میفرستیم و آرزوی مرگ میکنیم، به گفته پورعلی گنجی چیزی که عوض داره گره نداره و سر خودمونم میاد و ایران گربه‌ایه که همواره سیاه پوشه. جواد نکونام گفته که چرا مسئولین جواب نمیدن و پیام تسلیت صادر میکنن، وظیفه اونا صدور پیام تسلیت نیست و رسیدگی و پاسخگوییه. سردار آزمون نوشته که خسته شدیم از این وضعیت. محسن مسلمان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس هم گفته که هواپیما از رادار خارج نشده بلکه از رده خارج شده. و واکنش های تند دیگری که ستاره های ورزشی مطرح کردن در این زمینه. ضمن این که وزارت ورزش اعلام کرد که ما دستور دادیم گروه زبده ای از کوهنوردان اعزام بشن به منطقه، ولی گزارشی که شبکه خبر پخش کرد نشون میداد که اونا با مشکل کم بوده بیسیم، مشکل کم بوده کفش و کیسه خواب مواجهن و امکانات اگرچه از لحاظ نیروی انسانی تعدادشون خوبه، نفراتشون زیاده، ولی از لحاظ امکانات شرایط اعزام به منطقه رو ندارند. خبر بعدی موفقیت‌های تیم هندبال لارستان، هندبال زنان لارستان در رقابت‌های هندبال زنان غرب آسیا که 3 پیروزی متوالی مقابل عراق، لبنان و قطر مقابل تیم‌های ملی این کشورها به دست آوردن و تا این لحظه بدون شکستن مسابقات در کشور اردن برگزار میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده امروز از سر گرفته می شود.
محمد جواد ظریف سخنرانی نتانیاهو علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد.
عربستان از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد.
عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج که به دلیل بدی شرایط آب و هوا متوقف شده بود، صبح امروز دوشنبه بار دیگر از سر گرفته می شود. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت آسمان بود که روز یکشنبه در منطقه سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس این گزارش، هواپیمای ATR-72 به دلیل برخورد با کوه دنا سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس میگوید که محل سقوط این هواپیما کوهستانی و دسترسی به آن دشوار است. ارتفاع برف در این منطقه به بیش از 1 متر میرسد. شماری از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی نیز در میان مسافران این هواپیما بودند. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید این افراد در روزهای اخیر با حضور در مجلس از تلاش همه فعالان زیست محیطی به طور مستند دفاع کرده بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. به که چند ساعت پس از بنیامین نتانیاهو در نشست امنیتی مونیخ سخن میگفت، افسود سخنرانی نخست وزیر اسرائیل حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین اسرائیل را به تجاوز روزانه به حریم هوایی سوریه متهم کرد و گفت شاید اسرائیل می‌خواهد توجه‌ها را از بحران‌های داخلی خود منحرف کند. در همین نشست بنیامین نتانیاهو ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت که اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو تکه آهنی در دست داشت که می‌گفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. نخست وزیر اسرائیل گفت این پهپاد پس از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. روز 21 بهمن ماه اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی نیز در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود.
عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن خواستار محکوم کردن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن شده است استقبال کرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان به خبرگزاری رویترز گفت اگر این قطعنامه تصویب شود، از ایران برای آنچه وی صادرات موشک بالستیک توصیف کرده حسابرسی خواهد شد.
من باور دارم که سازمان ملل باید از این قطعنامه حمایت کند. رفتار ایران غیر قابل قبول است. ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را در رابطه با موشک‌های بالیستیک نقض می‌کند.
ایران هر گونه اتهام ارسال موشک برای شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است. همچنین عادل الجبیر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران باعث تقویت سپاه پاسداران می‌شود. اشاره وزیر خارجه عربستان می‌تواند به میلیاردها دلار قراردادهای تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران پس از توافق هسته‌ای تیر ماه سال 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی باشد که در حوزه‌های خودروسازی، نفت و گاز، فروش هواپیما و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران منعقد شده است.
دادستان تهران روز یکشنبه از ادامه تحقیقات درباره پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست که با افراد مقصر در این حادثه برخورد شود. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن ماه در زندان اوین درگذشت. عباس جعفری دولت آبادی پیشتر گفته بود که کاووس سید امامی از جمله افرادی بود که در جریان بازداشت شماری از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده دستگیر شده بود. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخت. مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند که مرگ وی بر اثر خودکشی بوده، اما نهادهای بین‌المللی خواستار روشن شدن جزئیات مرگ وی هستند.
نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند که ارتش سوریه برای کمک به دفع حمله‌های ترکیه وارد منطقه افرین شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد کرد روز یکشنبه گفت که نیروهای ارتش سوریه در برخی از مواضع مرزی مستقر خواهند شد و در مدت 2 روز آینده می‌توانند وارد این منطقه شوند. در حال حاضر نیروهای کرد، دولت سوریه، گروه‌های شورشی، ترکیه، ایالات متحده و روسیه در شمال سوریه حضور نظامی دارند. آنکارا ماه گذشته عملیات نظامی را با عنوان شاخه زیتون علیه نیروهای کرد سوریه و یگانهای مدافع خلق در سوریه آغاز کرد. در این عملیات ترکیه منطقه افرین در شمال غرب سوریه را مورد حمله های هوایی و زمینی قرار داده است.
روز آخر کنفرانس 2 روزه امنیتی مونیخ صحنه درگیری لفظی میان اسرائیل، ایران و عربستان بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت اگر لازم باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این سخنان را سیرک کارتونی توصیف کرد و گفت این سخنان ارزش پاسخگویی ندارد. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
2 ساعت بعد از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ به ایران هشدار داد که اگر لازم باشد اسرائیل علیه ایران اقدام می‌کند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در همین کنفرانس سخنان نخست وزیر اسرائیل را سیرکی کارتونی خواند و گفت که گفته‌های آقای نتانیاهو ارزش پاسخ دادن ندارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در مونیخ گفت که کشورش حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و با نشان دادن قطعه فلزی که آن را قطعه از پهپاد ایرانی مینامید، خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در زمان سخنرانی او در سالن کنفرانس حضور نداشت گفت این را میشناسی، میتوانی این پیام را با خودت به تهران ببری که ما نه تنها علیه عوامل ایران اقدام میکنیم، بلکه اگر لازم باشد علیه خود ایران هم اقدام خواهیم کرد.
Do not test Israel's resolve.
اسرائیل روز 21 بهمن ماه از سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی که به گفته این کشور از خاک سوریه به اسرائیل وارد شده بود خبر داد. بعد از آن اسرائیل موجی از حملات هوایی گسترده علیه اهداف ایرانی و سوری در خاک سوریه انجام داد و گفت که یک جنگنده‌اش در این درگیری‌ها سرنگون شده است. ایران اعزام پهپاد به آسمان اسرائیل را تکذیب کرده و سوریه گفته که پهپاد متعلق به ارتش این کشور بوده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ به مسئله برجام هم اشاره کرد و گفت اگر منافع ایران تامین نشود ایران پاسخ خواهد داد، اما تهران اولین کسی نیست که توافق را نقض خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و خواستار اصلاح آن شده. آقای ترامپ همچنین گفته که ایران با ادامه برنامه موشکی و رفتار به گفته او بی‌ثبات کننده در خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. تهران این اتهام‌ها را رد کرده، اما عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت که توافق هسته‌ای با ایران نیاز به اصلاح دارد. او همچنین گفت ایران باید در قبال رفتارهایش در خاورمیانه پاسخگو بماند. آقای جبیر از قطعنامه پیشنهادی مورد حمایت 3 عضو دائم شورای امنیت در ارتباط با تجهیز موشکی شورشیان حوثی یمن از سوی ایران استقبال کرده. این قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت بریتانیا، فرانسه و آمریکاست، ایران را به این دلیل که موشک‌های بالیستیکش را در اختیار حوثی‌ها گذاشته محکوم می‌کند. یمن صحنه جنگ نیابتی میان عربستان و ایران است. ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند و عربستان سعودی از دولت قانونی این کشور. ایران ایران هیچگاه حمایت خود را از حوثی‌ها پنهان نکرده، اما همواره اتهام‌ها در مورد تجهیز تسلیحاتی این گروه را رد کرده است. حمایت ایران از گروه‌های در عراق، سوریه و یمن موضوعی بود که هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ نگرانی خود را درباره آن ابراز کرد. آقای مکمستر ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده که می‌توانند علیه حکومت‌های این کشورها وارد عمل شوند. او گفت که اکنون زمان اقدام علیه ایران فرا رسیده.
55 سال است که کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور رؤسای جمهوری، دولت و وزیران خارجه ده ها کشور جهان برای بررسی رویدادهای بین المللی برگزار میشه. در نشست امسال یکی از نکات مهم مورد بررسی شرکت کنندگان موضوع ایران بود. در این مورد امروز با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، با سخنان بنیامین نتانیاهو شروع کنیم که در نشست مونیخ در مورد ایران صحبت کرد. این سخنان چه تفاوتی با موضع‌گیری های همیشگی او داشت؟
با عرض سلام، عرض کنم که سخنان آقای نتانیاهو یک بخشش تکرار مکررات بود، آنجا که از مسئله عزم ایران برای نابودی اسرائیل صحبت کرد، اونجایی که انتقاد از برجام کرد، ولی شاید بشه گفت که شدیدترین لحنش آنجا بود که ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرد و عرض کنم که بخشی از لاشه یک پهپاد رو نشان داد و گفت که این چیزی بوده که به ایران فرستاده به داخل مرز ما، که به نظر میاد این دفعه یک مقدار مانند سخنرانی که چند سال پیش در سازمان ملل کرد و باز هم به این شگردها دست زد، بیان نگرانی ایشون هست از مسئله ایران، که فکر میکنم با آنچه که هفته گذشته صورت گرفت که یک سقوط یک هواپیمای جنگی بود و همچنین اتهام فساد مالی که خود آقای نتانیاهو باش روبرو هست، به نظر میاد ایشون راه رو در این دیده که هرچه بیشتر بر مسئله خطر ایران برای جهان، کما اینکه ایشون مطرح کرده که ایران بزرگترین خطر برای جامعه جهانی هست، داره با این اصطلاح سخن و این گفتمان پیش میره.
در این نشست محمد جواد ظریف هم صحبت کرد. ارزیابی شما از سخنان و موضع‌گیری وزیر خارجه ایران چیه؟
اصلا آقای ظریف در جواب ایشون اومدن و گفتن که به اسرائیل یادآور شدن که شما تجاوز مجدد کردین، مرتب کردین به سوریه و لبنان، و گفت که خلاصه اون دورایی که شما میتونین هر کاری خواستین بکنین پایان یافته، هواپیمای شما هم میتونه سقوط بکنه، ولی از سوی دیگه پایبندی ایران رو به برجام دوباره تایید کردن، حرفای آقای نتانیاهو رو مسخره خواندن و از سوی دیگه گفتن که ما میخوایم کماکان به تعهدات بین‌المللی خودمون پایبند باشیم. بنابراین میشه گفت صحبت‌های آقای ظریف حرف‌های دیپلماتیک بودن، ولی با یک لحن تهاجمی در قبال آنچه آقای نتانیاهو ارائه کرده بود.
تأکید آمریکا، اسرائیل و عربستان بر روی برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در رویدادهای منطقه‌ای است. با توجه به اینکه ایران برنامه موشکی خودش رو دفاعی توصیف کرده، فکر می‌کنید در این مورد عقب نشینی خواهد کرد؟
ببینید، واقعیتش این است که نگرانی آمریکا، اسرائیل و عربستان بیش از مسئله موشکی ایران هست. اونها نگران این هستند که خلایی که بعد از شکست داعش در منطقه به وجود اومده، به ایران این امکان رو داده که به خصوص در کشورهای مانند عراق و سوریه جای پای خودش رو محکم بکنه. اما به هر حال بدون شک مسئله موشکی ایران رو یک خطر بسیار بسیار جدی قلمداد میکنن، به خصوص اسرائیل که فکر میکنه ایران حالا میتونه از خاک سوریه یک به اصطلاح حملات دیگری رو به علاوه آنچه حزب الله میتونه از خاک لبنان انجام بده در مقابل اسرائیل انجام بدن، و بنابراین داره فشار میاره که این مسئله فعالیت‌های موشکی ایران رو محدود بکنن. از سوی دیگه هم واقعیتش این هست که به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران بسیار ضعیف هست در مقابله با کشورهای مثل اسرائیل، ایرانی‌ها هم راه دیگری به غیر از اینکه متوسل بشن به فعالیت‌های موشکی خودشون رو حس نمی‌کنن. بنابراین هست که فکر نمی‌کنم ایران لزوماً انتظار داشته باشه که بخواد سر این مسئله سازش چندانی بکنه. البته باید این رو هم ذکر کرد که با توجه به اینکه روسیه روابط خوبی چه با ایران و چه با اسرائیل داره، این یه مقدار به آدم این اطمینان خاطر رو میده که شاید از بروز واقعا یک جنگی بین این دو کشور بتونن جلوگیری بکنن.
با این تفاسیر نقش کشورهای اروپایی و همینطور چین و روسیه برای پایان دادن به این بحران منطقه‌ای میتونه برای رسیدن به توافقی مانند برجام مؤثر باشه؟
این به نظر من اروپایی‌ها در موقعیت خیلی جالبی قرار گرفتن. از یک سو تمام تحریم‌هایی که در رابطه با برجام بود رو از بین بردن، حتی دیدیم که آقای امانوئل ماکرون چند وقت پیش که تظاهرات در ایران برگزار شد به سختی انتقاد کرد از آقای ترامپ که چرا شما دارین از مخالفین رژیم به این شکل حمایت میکنید. ولی از سوی دیگه همین امروز هم میبینیم که فرانسه میاد با انگلستان و امریکا همدست میشن تا بخوان یک به اصطلاح قطعنامه‌ای رو در سازمان ملل برای محکوم کردن فعالیت‌های موشکی ایران در حمایت از حوثی‌های به اصطلاح یمن ارائه بکنن. به نظر من اروپایی‌ها دارن به این درک رسیدن که برای حفظ برجام باید یک مقدار موضع خودشون رو به موضع آقای ترامپ در مسئله فعالیت‌های موشکی و همچنین فعالیت‌های ایران در منطقه نزدیک‌تر بکنن. اما این رو هم باید بلافاصله اضافه کرد که اروپایی‌ها واقعاً نگرانی‌های خاص خودشون رو هم دارن، خارج از اینکه دیکته امریکا چی باشه. به هر حال فشار اسرائیل و عربستان و امارات و اینها بر روی اونها هست در رابطه با ایران. کشوری مثل فرانسه شدیداً نگران این هست که احتمال جنگ در لبنان هست. همین موشک‌های ایرانی در چه در یمن چه در به اصطلاح بر استفادهش بر ضد اسرائیل برای اونها نگران کننده است. و همچنین اروپایی‌ها نگران این هستند که نیروهای سپاه پاسداران بعد از کنار رفتن آقای خامنه‌ای هرچه بیشتر قدرت رو در دست بگیرن.
آقای پورچردی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم.
0042-221-1212 این شماره رادیو فردا آماده ی شنیدن نظرات شماست.
جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه‌ای تا حالا موفق عمل نکرده، حالا چه در خصوص ناوگان هواییش، چه در خصوص خطوط ریلیش، چه در خصوص خطوط زمینیش. هر کدوم رو که شما برید بررسی کنید ببینید در این چند سال اخیر چقدر ما تلفات داشتیم، چقدر راحت اینا مردم رو به کشتن میدن و میگن اینا به شهادت رسیدن. چرا این آقایون خودشون نمیرن شهید شن؟ اگه شهید و شهادت خوبه، چرا اینقدر راحت مردم رو به کشتن میدن و هیچ کس هم پاسخگو نیست؟
وقتی که سیستم واقعیت ها رو حاضر نیست قبول کنه، هر چیز رو سعی میکنه که اتمام بکنه. اینجاست که مردم حتی در مورد زلزله، در مورد سقوط هواپیما، در هر موردی این خشونت هایی که خودشون نهفته شده به حال یه جوری دوستان بروز بدن. بازم تسلیت میگیم به خانواده افرادی که تو این هواپیما عزیزانشون از دست دادن.
مردم عزیز مطمئن باشید اینا همه دستشون توی کاسه است و هیچ کدوم واسه شما و ما کاری نمی کنن. تنها کس و کسانی که میتونن ما رو نجات بدن خودمون هستیم و بس.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج که به دلیل بدی شرایط آب و هوا متوقف شده بود، صبح امروز دوشنبه بار دیگر از سر گرفته می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن خواستار محکوم کردن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن شده است استقبال کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از سرپرست دادسرای جنایی خواسته است که با افراد مقصر در حادثه مرگ کاووس سید امامی در زندان برخورد شود. نیروهای کرد سوریه و دولت بشار اسد توافق کردند که ارتش سوریه برای کمک به دفع حمله های ترکیه وارد منطقه افرین شود. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید در همدان نوجوان 15 ساله‌ای به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌ها به 5 سال زندان محکوم شده است.
بعدی هر دوشنبه خبرهای فرهنگی رو پی میگیریم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، نمایشنامه چهار صندوق اثر بهرام بیضایی به کارگردانی سمیرا جلیلی در تماشاخانه پاریس صحنه رفته. از این نمایشنامه برامون بگید.
این نمایشنامه یک نمایشنامه دو پرده ایست که بهرام بیضایی در سال 1964 نوشت، پیش از انقلاب البته در اون زمان اجازه اجرا بهش ندادن. حالا این نمایشنامه در واقع یک هجویه ایست بر فضای سیاسی اجتماعی دهه 40، اما در عمق یک نقد قدرت و استبداد هست که در طبیعتاً الان هم در جامعه ما موضوعیت داره، رابطه قدرتی که حاکم میشه بر مردمان و چگونه به اونا ستم میکنه. چهار تا شخصیت داره به عنوان رنگ سرخ و زرد و سبز و سیاه که نماینده قشر بازاری ها هستند، بعد یک اجتماعی روشن فکراست، یکیش نماینده آخوندها هست و یا مذهبی ها، و اون سیاه هم که از شخصیت بسیار سیاه بازی سنتی ایران گرفته نماینده توده های مردم هستن. اینا یک مترسک درست میکنن که اینا رو از خطرات احتمالی حفظ بکنه، اما اون مترسک جان میگیره و اونا مسلط میشه و اونا رو مجبور میکنه که برای خودشون یه صندوق هایی درست کنن و هر کدوم برن تو اون صندوق ها و در واقع زندانی میشن. بعد اینا به اصطلاح تصمیم میگیرن علیه مترسک قیام بکنن علیه این قدرت ستمگر، و اما هر سه نفر تا از اونا یعنی بازاری و روشن فکر و مذهبی جا میزنن و فقط این سیاه یعنی نماینده توده مردم هست که مقاومت میکنه و در آخر هم قربانی ترس دیگران میشه. حالا جالب این است که این زمینی که رابطه این چهار نفر با قدرت هست، در این حال سه تا از اینا یعنی بازاری و روشن فکر و مثلا ملا یا مذهبی، اینها در واقع اون سیاه رو هم تحت ستم قرار میدن. یعنی دو لایه ستم در این نمایشنامه وجود داره. بیضایی در نگارش این نمایشنامه از شیوه سیاه بازی بهره گرفته، اما با این تفاوت که عیناً اون سیاه سنتی رو احیا نکرده، بلکه سیاه سنتی رو معاصر کرده با خلاقیت. یعنی حالا سیاه در این حال که فردی احمق و ساده لوح هست در این نمایش، اما در این حال شخصیتی باهوش و تیزبین هستش و به وضعیت نابسامان خودش آگاه هست و نمایشنامه است که در همه زمان ها میتونه معنای بسیار خوبی داشته باشه، چون نقد قدرت و نقد ستم هست.
در خبرها آمده که اجرای نمایش بنگاه تئاترال که علی نصیریان رو نوشته و هادی مرزبان کارگردانی کرده، پس از سه شب اجرا متوقف شد. ماجرا چیه؟
این سومین باری است که این نمایش به کارگردانی هادی مرزبان در پردیس تئاتر شهرزاد، این دفعه البته به صحنه رفته، دو بار در جای دیگه اجرا شده و هر بار بخشی از اون رو سانسور کردن و کارگردان اعتراض کرده، اما کسی به اعتراض او توجه نکرده. این دفعه سوم هم به گفته کارگردان بسیار از بخش‌های نمایش سانسور شده، اما بعدم بعد از سه شب جلوش گرفتن، مقامات رسمی که جلو او رو گرفتن نگفتن چرا، اما خب مشخص است این نمایش شادی هستش، در این حال نمایش انتقادی هستش و یکی از بسیار نمایشنامه یکی از بهترین نمایشنامه‌ای است که علی نصیریان نوشته. هادی مرزبان کارگردان خوبی هستش و در واقع میتونیم بگیم که به خاطر جنبه‌های انتقادی و همچنین بسیار رقص و آوازی که در این نمایشنامه هست نتونستن متحمل کنن، اما رسما اعلام نکردن چرا.
و بوسه کلیمت به عاشقانه‌های پلاک 4 در گالری دنا، در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شد؟
گوستاف کلیمت نقاش مشهور اتریشی، یک طراح بسیار زبردست بود. اون مثلا نقوش ریزدار و مواجی رو خلق میکرد با رنگ‌هایی که کنتراست زیادی داشتن با هم دیگه، مثلا ترکیب بندی های بسیار ظریف. آثار او هم بسیار گران هستن، اما در این حال طوری آثار او هستن که روی اشیاء معمولی نمیدونم لیوان، آهنربا، جا کلیدی، دستوان هم چاپ میشه و بسیار پپولار هستش به اصطلاح. بعد اون بوسه یکی از شاهکارهای او هستش که مرد زن هستن در یک فضای اصیلی که اینا تا هم دیگر میبوسن. این مشخص نیست که مال چه فرهنگی هستن یا فقط خود نفس انسان هستن و عشق رو نشون میده به اصطلاح. حالا در گالری دنا آثار عکس و مجسمه و ویدیو آرت و نقاشی و طراحی از نقاشان و هنرمندان گوناگون جمع‌آوری شده که با الهام از این تابلو بوسه اثر کلیمت خلق شده بودن، و بعد هم بخشی از شعر نان و نمک، بخش عاشقانه شده مثلا شعر ناظم حکمت رو در گالری پخش میکردن که فضا عاشقانه باشه.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آقای احمدی نژاد، موقعی که شما رئیس جمهور ایران بودید برادران لاریجانی خوب بودن؟ الان که شما رئیس جمهور نیستید میگین آقایان لاریجانی دزدن و قالتاقن و فلانن؟ آقای احمدی نژاد، شما و امثال شماها هوادار ما نیستید، پشت ما رو نمیگیرید، خسته شدیم دیگه از شماها. نمیخوایم آقا، آقای احمدی‌زاد نمیخوایم، آقای روحانی رو نمیخوایم. اگه میتونید جرأت دارید بیاین جلو رفراندوم بزنید. یه دونه ارتشی پادگان ارتش یه توییتا 4.5 لنگکروز نداره، تو هر پایگاه بسیج ایران دو تا سه تا توییتای لنگکروز 4.5 و 5.5 پیدا میشه. شما ارتشو کردین زیر پاتون سپاه رو آوردین بالا، از گلوی زن بچه ما میزنین، داریم میدیم به لبنان، داریم میریم به فلسطین.
امروز میبینیم که چطور مقامات جمهوری اسلامی کشور ما ایران را غارت میکنن. حتی در روز روشن مردم ایران اعتماد کردن به علی دایی و پول به حساب ایشان ریختن تا برای زلزله زدگان خرج کنند، زیرا میدانن که مقامات کشور دوست هستند و همانند 250 میلیاردی که سپاه قرار بود هزینه کنه، فقط 50 میلیارد دلار از 300 میلیارد هزینه کردن.
ربات معمار در حال تکمیل پروژه آزمایشی برای ساخت خانه و اجزای سازه‌های اصلی بناهای شهری در همسایگی زوریخ است. قرار است این ساختمان در سال 2018 میلادی به بهره برداری برسه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
با جدیدترین پروژه معماری روباتیک آشنا بشید. تصاویری که می‌بینید می‌تونه در صورت موفقیت طرح تبدیل به آینده صنعت ساختمانسازی در جهان بشه. مرکز ملی کاردانی تحقیقات علمی کشور سوئیس یا دیفاب اسپانسر اصلی پروژه ساختمانسازی روباتیکه. وبسایت دیفاب میگه 4 تیم پژوهشی مهندسی رو از آزمایشگاه به دنیای واقعی آوردن. اما تصاویر منتشر شده فقط یکی از این ربات‌ها رو نشون میده. یک بازوی مکانیکی به ارتفاع 2 متر که میتونه شبکه توری فولادی بسیار پیچیده‌ای رو تنها با آپلود کردن مدل 3D در حافظه اون به هم ببافه. این سازه فولادی میتونه در بتون مسلح به فولاد و یا به عنوان سازه کمکی برای دیوار به کار بره. پروفسور ماتیاس کوهلر از دانشگاه فناوری و مهندسی زوریخ میگه این اولین همکاری روباتیک معماری در جهانه. به نظر او ویژگی اصلی این پروژه در اصلاح نحوه معماری ساختمان‌های بزرگ تأثیر گذاره. آقای کوهلر میگه در مدل سنتی معماری دوباره کاری وجود داره. یعنی یک بار باید سازه فولادی ساخته بشه و بعد دوباره روی اون بتون ریزی بشه. این ربات میتونه مرحله اولیه ساخت رو کوتاه و ارزان قیمت کنه. دیواری که قراره روی این سازه فولادی ساخته بشه توسط یک چاپگر 3D ماسه‌ای ساخته و سپس طبقات بالایی روی این دیوار ساخته میشه. یکی دیگه از پروژه‌های اجرا شده به خانه‌های فضایی شبیهه. دیوارها همه خمیده و دارای طرح‌های هندسی بدی و خلاقانه هستند. این یکی سقف تقریبا گنبدی شکل عظیم از جنس چوب داره که بسیار سبکه و حاصل همکاری چند رباته که 48624 قطعه چوبی رو به هم متصل کردن تا این سقف شکل بگیره. قراره به زودی فناوری‌های مانند اینترنت اشیا و اجزای هوشمند به این خانه اضافه بشن. حامد بهروان، رادیو فردا.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه که بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.